بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 30، لو تلف المقصوب و کان قیمیا کدواب و ثیاب زمن قیمته فَإِنْ لَمْ يَتَفَاوَتْ قَيْمَتُهُ فِي الزَّمَانِ الَّذِي قَسَبَهُ مَا قَيْمَتِهِ فِي زَمَانِ تَلَفِهِ فَلَا إِشْكَالَ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ بَأَنْ كَانَتْ قَيْمَتُهُ يَوْمَ الْقَسْبِ أَزْيَدْ مِنْ قَيْمَتِهِ یوم تلف او العکس فهل یرا الاول او الثانی فیه قولان مشهوران و هنا وجه آخر و هو مراعات و قیمت یوم الدفع و الاحوت و الترازی فیما به تفاوت بین یوم القسم الى یوم الدفع هذا اذا کان تفاوت القیمه من جهت السوق و تفاوت رغبت الناس. باز دنباله دار عرض می شود که این مسائلی که خوندیم اخیراً همه در رابطه با مثلیات بود. این مسئله دیگه شروع در بحث قیمیه. میگه که اگر مقصوب تلف بشه در حالی که از قیمیات باشد، مثل دواب که از قیمیات مسلم و ثیابم، حالا نه به نحو اون چیزی که ایشون گفتن مکائن عصر تولید کرده باشه، اون ثیاب به نحوی که رغبت ها درش مختلف باشه و شکل هاش هم مثلا مختلف باشه. حالا می فرماین این مقصوب قیمی اگر در دست قاصب تلف شد، حالا یا به اتلاف قاصب یا به تلف اندل قاصب که هیچ فرقی هم نمی کنه در مسئله قصب، اگر پیش قاصب این عین مقصوبه تلف شد، آیا حالایی که باید قیمتش رو بده، قیمت چه زمانی رو باید بپردازد؟ می فرماین در اصل این مسئله دو قول مشهور هست، هر دو مشهوره. یک قول این است که قیمت یوم القصب رو بپردازد و یک قول این است که قیمت یوم تلف رو بپردازد در صورتی که اختلاف قیمت تحقق داشته باشه. بعد می‌فرمایند در مقابل این دو قول مشهور یک وجه سومی وجود داره و اون وجه سوم همون بود که ما هم اشاره می‌کردیم و اون این است که قیمت یوم الدفع رو بپردازد، نه قیمت یوم القصب و نه قیمت یوم التلف. اون روزی که میخواد به مالک بپردازد قیمت مقصوب رو در همون روز حساب بکنه. بعد میفرمایند مقتضای احتیاط هم این است که مقتضای احتیاط اینه که از یوم القصب الی یوم الدفع در این فاصله هر قیمتی که بالاتره در اون قیمت بالاتر و تفاوتش با قیمتی که میبایست بپردازه در رابطه با اون تفاوت یک تصالحی انجام بگیره و بین مالک و قاصب یک تصالحی واقع بشود. خب این همون مسئله است که مکرر ما هم اشاره میکردیم و میگفتیم که صحیح ابی ولاد هم در رابطه با این مسئله است. دلیل مهم در این مسئله صحیح ابی ولاده. حالا امروز نوبت صحیح ابی ولاده انشاءالله. صحیح ابی ولاد رو صاحب وسائل در دو کتاب نقل کرده، یکی در کتاب الاجاره باب 17 و یکی هم در کتاب القصب باب 7. منتها در کتاب الاجاره تمام این صحیحه رو نقل کرده که حتی قسمتیش هم مرحوم شیخ در مکاسب اون قسمت رو هم نقل نکرده، ولی ایشون تمامی این صحیحه رو در کتاب الاجاره آورده. در کتاب القصب هم که این صحیحه رو میاره، اون قسمتی که مربوط به قصبه که تقریبا نصف روایت باشه اون قسمت رو ذکر میکنه و الا تمامش در همین کتاب الاجاره در باب 17. لذا ما از این باب و از این کتاب صحیحه رو انشاءالله میخونیم، ببینیم از این صحیحه چه استفاده میشود. می شود که عرض کردیم در کتاب الاجاره باب 17 این صحیحه هم دو سند داره، هم سند کلینی به ابی ولاد حنات صحیحه و هم سند شیخ طوسی در رابطه با این روایت، لذا هر دو سندش محکوم به صحته. درست خوب دقت بفرمایید مفاد این صحیحه رو. ابی ولاد حنات قال اکتریتو بغلن الی قصر ابن حبیره ذاهبن و جائین و کذا و کذا. قصر ابن حبیره نزدیک کوفه بوده، شاید چند کیلومتری بیشتر تا کوفه فاصله نداشته. میگه من یک بغلی رو کرایه کردم که مثلا رفت و برگشت این کرایه‌ش رو بپردازم. قاعدتا مثلا رفت و برگشتشم شاید یک روز رو بیشتر نگیره. و خرج تو فی طلب قریم لی، من خارج شدم به دنبال یک کسی که مدیون بود به من و من ازش طلب کار بودم، میخواستم اون مدیون رو مثلا پیدا کنم دینم رو ازش بگیرم. فلم ما سر تو قرب قنطرت الکوفه، وقتی که سوار بغل شدم به نزدیک پل کوفه رسیدم که هنوز از کوفه هم خارج نشدم، خبرتو ان صاحبی توجه الی النیل، به من خبر دادن که این قریمی که شما دنبالش هستی این در قصر ابن حبیره نیست و از اونجا کوچ کرده مثلا رفته به نیل. فتوجه تو نحو النیل، یعنی هنوز از کوفه خارج نشده، به قنطره کوفه نرسیده، راه رو تغییر دادم، مسیر رو تغییر دادم و از همین جا عنوان قاصب بودنش از همین لحظه شروع می شود. فتوجه تو نحو النیل، فلما اتیت النیل خبرتو ان صاحبی توجه الی بغداد، وقتی که به نیل رسیدم به من خبر دادند که قریم من و صاحب من توجه به بغداد پیدا کرده و رفته بغداد. فاتبعته و زفرت به، من او رو دنبال کردم و پیداش کردم. و فرقت من ما بینی و بینه، اون چی که بین من و قریم بود مثلا طلبی که به من داشت ازش گرفتم و تقریبا به مقصود خودم رسیدم. و رجعنا الی الکوفه، برگشتیم به کوفه که محل اکتراع بغل بوده. و کان ذهابی و مجیئی 15 یوما، 15 روز این سفر من طول کشید، یعنی در حقیقت بغل رو من 1 روزه اجاره کرده بودم، ولی چون این جریانات پیش آمد و هدف من هم رسیدن به اون مدیونم بود، روی هم رفته 15 روز این عرض می شود که جریان ادامه پیدا کرد. فاخبرت و صاحب البغل، به صاحب بغل رو خبر دادم به عذری، گفتم من عمدن این کار رو نکردم، عذر من این بوده که دنبال مدیونم میگشتم، هی به من خبر دادن کجاست کجاست، تا بالاخره در بغداد پیداش کردم و از اون جریانی که بین من و او بود فارغ شدیم. و اردت ان اتحلل من، اراده کردم که یک حلیتی از این بطلبیم، چون بغلش رو 1 روزه اجاره کرده بودم، حالا 15 روز طول کشید. فعرد و عرد تو ان اتحلل من مما صنعتو و ارزهی، رازیش کنم او رو، 15 روز طول کشیده. فبذلت لهو 15 درهمن، 15 درهم به او دادم برای اینکه راضی بشه و ما رو در حلیت قرار بده. فعبا ان یقبل، ابا کرد از اینکه این 15 درهم رو قبول کنه. در نتیجه بین اون تنازع و تخاصم پیش آمد. چون در کوفه بودند، فترازینا به ابی حنیفه، هر دو توافق کردیم که این جریان نزاع رو پیش ابو حنیفه ببریم که اون زمان ساکن کوفه بود. فاخبرته بالقصه، من جریان رو برای ابو حنیفه نقل کردم و اخبره الرجل، اون رجلی که صاحب بغله، اونم نظیر همین خبری که من ذکر کردم، اونم همین رو ذکر کرد. فقال لی، ابو حنیفه رو کرد به من و به من گفت ما صنعت بالبغل، بالاخره بغل چه شد در این جریان؟ فقلت قد دفعته الیه سلیما، این بغل رو من صحیح و سالم تحویل صاحبش دادم. قال، صاحبش گفت نعم، درست صحیح و سالم تحویل من دادی، اما بعد خمسه عشر یوما، بعد از 15 روز این بغل مرو صحیح و سالم تحویل من دادی. قال، ابی ولاد میگه فما تورید من الرجل، یعنی توی صاحب بغل، از این ابی ولاد چی میخوای؟ حالا هدف چیه؟ مقصود چیه؟ فقال اورید و کراع بغلی، من دشمنی ندارم، من کرایه بغلم رو میخوام، کرایه این حیوان رو میخوام. فقط حبسه و علیه خمسته عشر یومن، 15 روز در حقیقت جلوی کسب و تجارت ما رو گرفت، 15 روز این بغل رو معطل کرد. فقال، ابو حنیفه گفت به این صاحب دابه ما ارالک حقا، من هیچ حقی برای تو نمیبینم، لأنهک تراخ الى قصر ابن حبیره، برای اینکه این بغل تو رو کرایه کرد که برود به قصر ابن حبیره. فخالف و رکبهو الانیل و الى بغداد، عنوان قاسب پیدا کرد. عنوان قاسب رو که پیدا کرد، این نتیجه است که ابو حنیفه استفاده کرده. فزمن قیمت البغل و سقط الکرا، در مقابل زمان عرض می شود که کرایه دیگه هیچ حق نداری، اون الخراج و به زمان رو اینطوری معنا میکنه، میگه اگر کسی ضامن شد دیگه در مقابل زمان چیزی رو نباید بپردازد. فلما عربی فزمن قیمت البغل و سقط الکرا، فلما رد البغل سلیمن و قبضتهو لم یلزمه الکرا، حالای که بغل رو صحیح و سالم تحویل تو داده بدون اینکه عیب و نقصی پیدا کرده باشه، هیچی برش لازم نیست به تو بپردازد. بله، مثلا اگر تلف می شد تو ضامن بودی، اما حالا که صحیح و سالم تحویل دادی هیچی دیگه به عهده تو نیست. فلما رد البغل سلیما و قبضته لم یلزمه الکرا، قال ابو ولاد میگه فخرجنا من عنده، من و صاحب بغل از پیش ابو حنیفه بیرون رفتیم، و جعل صاحب البغل یسترجه، صاحب بغل انا لله و انا الیه راجعون میگفت و فرحمته مما افتا بهی ابو حنیفه، از این فتوایی که ابو حنیفه داد من حالت ترحم برم پیدا شد، چون ابو حنیفه میگه حالایی که بغل رو صحیحن و سالمن تحویل صاحب بغل دادی، دیگه هیچ کرایه‌ای هم بر تو لازم نیست. قال عرض می شود فعتید فرحمتو مما افتابهی ابو حنیفه، چون حالت ترحم برا من پیدا شد، فعتیتو شیئن و تحللتو من، من یه درهمهایی رو بهش دادم و ازشم حلالیت طلبیدن. و حججتو تلک السنه، در اون سال به حج مشرف شدن. خب طبیعتا از کوفه رفتم به مدینه، در مدینه فاخبرت ابا عبدالله علیه السلام بما افتا بهی ابو حنیفه، جریان فتوای ابو حنیفه رو برای امام صادق سلامت الله علیه نقل کردم. فقال، امام صادق فرمود در این روایت، فی مثل هازل قضا و شبههی، در مثل این حکمها و رأی هاست که تحبس السماء و ماءها و تمنع الارض برکتها، آسمان دیگه از فرو فرستادن باران عرض می شود ابا و امتناع می کنه و زمین هم از اینکه برکاتش رو به این مردم بده مضایقه می کنه. این فتوایه با اینکه جزئی هم بوده، یک 14-15 روز قصب یک دابه بوده، بیشتر از این هم نبوده، ولی معذالک یک همچی بیانی امام صادق صلوات الله علیه دارن. خب اون وقت قال، ابو ولاد میگه که فقلت لابی عبدالله علیه السلام فما ترا انت، خب فتوای ابو حنیفه رو که ما خدمت شما عرض کردیم، نظر شما در این مسئله چیه؟ فما ترا انت؟ فقال، امام صادق فرمود که ارا، من اینجوری میبینم و فتوا میدم، لهو علیکه، یعنی برای صاحب بغل به عهده توست، مثل کراء بغلن ذاهبا من الکوفه الى النیل، یعنی باید اجرت رفتن از کوفه به نیل رو بپردازی. بازم دنباله داره، برای اینکه این همون قصبش از خود کوفه شروع شد، فلما سرت قربه قنطرت الکوفه، دیگه راه رو کج کردم به طرف نیل، یعنی همون زمان دیگه برخلاف مسئله اجاره عمل شد. خب ارا لهو علیکه مثل کراء بغل ذاهبا من الکوفه الى النیل و مثل کراء بغل راکبا من النیل الى بغداد و مثل کراء بغل من بغداد الى الکوفه، برای اینکه در مراجعت از بغداد دیگه کاری به نیل و اینها نداشت، یک سر آمد به طرف کوفه. توفیه ایاخ، باید این مال الاجاره رو به او بپردازی، چاره ای غیر از این نیست، ولو اینکه خود این رو هم صحیحن و سالمن تحویل دادی، ولی مال الاجاره این مسیر رو که من ذکر کردم باید به مالک بغل و صاحب بغل بپردازی. قال فقلتو جعلتو فداک، ابی ولاد میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم جولت و فداک قد علفته به دراهم فلی علیه علفو. خب در این 15 روزه این بخل که گرسنه نبوده، این احتیاج به علوفه داشته، احتیاج به علف داشته و من از جیب خودم این علف رو خریدم و خرج این بخل کردم. فقال الله، باید این پول این علف ها رو از جیب خودت بدی و حقم نداری به صاحب بغل مراجعه کنی. چرا؟ لأنک قاصب، برای اینکه تو از اون هینی که مسیر رو تغییر دادی، همون قربقنترت الکوفه، قبل از اینکه از کوفه خارج بشی عنوان قاصب رو پیدا کردی، برای اینکه خارج از دائره اجاره رفتار کردی. قال فقلت له، ابی ولاد میگه من خدمت امام عرض کردم ارأیت لو عتب البغل و نفق الیس کان یلزمونی، همون استدلالی که ابو حنیفه بهش استدلال میکرد، آیا نظر شما امام صادق این نیست که اگر این بغل تلف میشد من ضامن نبودم که قیمتش رو بپردازم؟ میخواد این همون حرف رو بزنه که حالایی که من ضامنم دیگه الخراج و به زمان، دیگه تمام چیزا مربوط به خودت هست و چیزی رو هم لازم نیست به پردازی. پس عبارت اینه، فقلت له ارأیت لو عتب البغل و نفق، نفق به معنای لاکت، الیس کان یلزمونی، آیا به عهده من نبود که من بپردازم؟ قال نعم قیمت و بقلن یا بقل یوم خالفته، باید قیمت بقل را در روز مخالفت بپردازید. این تعبیر امام دو نکته درش هست که باید به این دو نکته خوب توجه کنید. اولا این عبارت رو چجوری بخونیم؟ قیمت و بقل یوم خالفته، یوم خالفته بخونیم که به نحو به اصطلاح تتابع اضافات مطرح باشه، قیمت به بقل اضافه شده، بقلم عرض می شود به یوم اضافه شده، تتابع اضافات خب هست در ادبیات، اینطوری که مرحوم سید در حاشیه مکاسبم می فرماید در این آیه شریفه داریم این معنا رو، مثل دعب قوم نوحن، که مثل به دعب اضافه شده، دعبم به قوم اضافه شده، قومم عرض می شود به نوح اضافه شده. حالا مرحوم شیخ هم گفته که شاید اینجام همین طور باشه، از باب تتابع اضافات ما این عبارت رو بخوانیم، بگیم نعم قیمت و بقل یوم خالفته، که قیمت به بقل اضافه شده باشه، بقل هم به یوم اضافه شده باشه. اینجا یک، خب مرحوم شیخ این احتمال رو میدن، ولی عرض میشود این اشکال شده، با اینکه وقتم داره میگذره، این اشکال شده بر مرحوم شیخ که بغل رو اگر بخواهید به یوم اضافه کنید، این اضافه تقریبا خارج از جنبه ادبیه، برای اینکه در ادبیات اسم ذات رو به زمان اضافه نمی کنن، بغل اسم ذاته، شما میخواید اضافهش کنید به یوم که ظرف زمانه، این اسم ذات به ظرف زمان اضافه نمی شود. خب این اشکالیست که به مرحوم شیخ شده. مثلا در مثال، میرو خوب دقت بفرمایید، در مثال ما میتونیم بگیم مثلا زید دیروز و زید امروز، نه به نحو مسامحه و به نحو حقیقت. بخوایم بگیم زید دیروز و زید امروز، این علاوه بر اینکه با تعبیرات خودمون کاملا منافات داره، عرض می شود که خدای نکرده مسئله معاد را هم دچار اشکال می کنه. اما با تعبیرات خودمون منافات داره، برای اینکه خودمون به اعتبار ایام، حتی به اعتبار بچگی و جوانی و پیری که اینها خیلی حالات مختلفه عجیبی هست، از نظر استعمال هیچ تغایری عرض می شود احساس نمی کنیم. لذا میگیم من، درست قدر، من در بچگی، من در جوانی، من در پیری. این کلمه من در هر سه زمان محفوظه، هم در زمان صغر محفوظه، هم در زمان جوانی محفوظه، هم در زمان پیری محفوظه. و همین منه که معاد جسمانی در باره او ثابته. حالا کسی فرزند در جوانی یک خلافی مرتکب شده، استحقاق عقوبت داره، حالا در سن 80 سالگی هم فوت شده، میتونه اعتراض بکند که من خب در سن جوانی این رو مرتکب شدم، اما فوتم در سن پیری بوده. پیری و جوانی و امثال ذلک نقش نداره. بالاخره من خدای نکرده مرتکب این خلاف شده، استحقاق عقوبت داره. حالا میخواد در 20 سالگی مرتکب شده باشه، 30 سالگی مرتکب شده باشه، 80 سالگی مرتکب شده باشه، فرقی نمی کند از نظر ارتکاب جرم و استحقاق عقوبتی که بر ارتکاب این جرم مدعر می شود بار می شه. حتی این کلمه من اینقدر دائرش توسعه داره که از نظر دنیا و آخرت هم همین من وجود داره. میگید من در دنیا چه کاره بودم، من در آخرت چی هستم، من در دنیا مرتکب جرم شدم، من در آخرت استحقاق و عقوبت پیدا کردم. نسبت به کارهای ثوابم همینطور، من در دنیا این عمل خیر رو انجام دادم، من در آخرت استحقاق ثواب دارم. حالا دیگه این منافاتم نداره با این مسئله که معروفه که مثلا اونهایی که استحقاق بهشت دارن مخصوصا حالت جوانی براشون پیدا میشه. این پیدا شدن حالت جوانی ضربه‌ای به استحقاق ثواب و عقاب نمیزنه، برای اینکه کلمه من در همه حالات محفوظه. در پیری عبادت کرده، من عبادت کردم، در جوانی عبادت کرده، من عبادت کردم، در میان سالی عبادت کرده، من عبادت کردم، اگر خدای نکرده جرمی هم مرتکب شده باشه باز کلمه من در کاره. لذا این عنوان من همیشه محفوظه، لذا نمیتونیم به طور حقیقت بگیم زید دیروز و زید امروز. بله یه وقت مقاله می نویسیم، یه وقت تشبیه می خواهیم بکنیم، خب این مسائل خیلی دائرش وسیعه، اما اگر به نحوه حقیقت بخواهیم معشی بکنیم، زید دیروز با زید امروز هیچ فرقی نداره. زید اسم ذاته، دیروز و امروز هم زمانه، و اضافه ذات به زمان خالی از اشکال نیست. این حالا باز یه قسمتی از این روایتم مونده و بعضی حرفهای دیگری که در این رابطه وجود داره انشاءالله فردا.